اندلس تا تهران. به نام یکتای بی همتا، خانم ها آقایان سلام، شنونده از اندلس تا تهران هستید از رادیو جوان. این روزها صحبت کردن از مرز کشورها شاید قدری آسان‌تر شده باشه. شاید همه ما در ذهنمون داشته باشیم که اروپا کدام بخش از نقشه میشه، آسیا کدام بخش از نقشه میشه و کشورها چگونه در کنار هم قرار گرفتن. اما باید بدونیم که همین نقشه هایی که به راحتی ما از طریق اینترنت بهشون دسترسی داریم، هزاران سال قبلتر، دهها قبل، صدها قبل، توسط دانشمندانی شکل اولیه‌اش رسم شده که ما شاید کمتر حتی اسمشون به گوشمون خورده. و همین دلیل امروز در از اندلس تا تهران قصد داریم در مورد یکی از جغرافیدانان بسیار مهم و تأثیرگذار در تاریخ جغرافیای ایران زمین، یعنی ابن خرداد به صحبت. شما هم اگر اطلاعاتی در این زمینه دارید، چه از این دانشمند چه سایر جغرافیدانان مسلمان ایرانی، حتما از طریق دو شماره تلفن 224000 و 225952 و همچنین شماره پیمکی 3881 به دست ما برسونید تا ما هم به سمع سایر شنوندگانمون برسونیم. در این برنامه کاوشگران جوان حسین رضوی و نازنین علی دادیانی بنده رو همراهی می‌کنم. همچنین من محسن رسولی اینجا در استودیو میزبان سرکار خانم دکتر سمانه خلیلی فر، پژوهشگر و همکار علمی بنیاد دایره المعارف اسلامی هستم. وظیفه هماهنگی این برنامه از اندلس تا تهران بر عهده حمید قادری است. کنترل میز صدا در دستان فاطمه گنجلیه و سرکار خانم سودابه طهوری این برنامه را خدمت شما تقدیم میکنه. تا حوالی ده با از اندلس تا تهران همراه باشید. بسیار خوب، همطور که ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم، امروز داریم در مورد یکی از بزرگترین جغرافیدانان تاریخ ایران، ابن خرداد به صحبت می‌کنیم و اینجا بنده میزبان سرکار خانم دکتر سمانه خلیلی فر هستم که از همکاران بنیاد دایره المعارف اسلامی هستن و خودشون در این زمینه پژوهش‌های فراوانی انجام دادن. خانم دکتر سلام، به از اندلس تا تهران خوش آمدید.
سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم.
زنده باشید. خانم دکتر، به طور کلی ابن خرداد به چه چیزهایی مشهوره؟ یعنی ما خیلی کلی و سطحی بخوایم نگاه بکنیم به ابن خرداد به، چه ویژگی‌های خاصی بیشتر به چشم می‌خوره؟
اجازه میدید اول من درباره ابن خرداد به بگم که این عنوانی که شما به کار می‌برید، ابن خرداد به، اسم عربیشه و اون چیزی که باید بگیم که فارسی رو هم رعایت کنیم ابن خرداز به باشه.
ابن خرداز به، بله،
که تا آخر همین رو به کار ببریم.
چش.
ابن خرداز به یکی از دانشمندانیه که واقعا در همه فنون، حتی اگه عنوان کتاب‌هاشون رو هم ببینیم، در همه فنون سر آمده. اما اون چیزی که خیلی مشهورش کرده به خاطر اینکه کتابش باقی مونده جغرافیاست،
بله،
که کتاب المسالک و ممالکش باقی مونده، اما توی موسیقی هم سر آمده. اون چیزی که به کار میره، القابی که به ایشون میگن، مورخ، جغرافیدان و موسیقیدان و ادبیدان به کار میبرن برای ایشون.
و در چه سالی به دنیا اومده؟ در چه سده‌ای میزیسته؟
ایشون در قرن 3 میزیستن، اما اینکه ولادتشون کی بوده و حتی برای وفاتشون هم اختلاف نظر وجود داره. برای ولادتشون سال 205 و 211 رو ذکر کردن و وفاتشون رو حدود 300 قمری ذکر میکنن.
همزمان با عباسیان پس در
بله
ایران
بله همزمان با عباسیان
زندگی میکردن.
بله.
و چه میشه که میره به سمت جغرافیا؟ آیا پیش از اون هم کسانی بودن در ایران که در حوزه جغرافی فعالیت بکنن؟
اینکه چی میشه که به سمت جغرافیا میره؟ به خاطر اون منصبیه که تو دربار معتمد عباسی داشته.
آها.
ایشون توی دربار معتمد عباسی رئیس پست و اطلاعات بوده و به همین واسطه حالا میخوان ازش که، و حالا خودشان به اطلاعات دسترسی داشته، یعنی تمام اون اطلاعات برید و پست و وضع دربار عباسیان موجب این کار میشد. همه این اطلاعات رو داشته و به واسطه همین سعی میکنه یه کتابی بنویسه که تمام راهها رو و مسالک و به عنوانی ممالک رو نشون بده توی آها. این اثرش.
در واقع زمینه شغلیش باعث میشه که بره به سمت
بله.
جغرافی. یعنی قبل از ابن خردازبه ما باید بگیم که نقشه‌ای از راه‌ها در دسترس نبوده، یا مرز شهرها به صورت فعلی حالا یا به صورت اون چیزی که ابن خردازبه رفته به سمتش وجود نداشته که اینها مجبور بودن برن خودشون مسیرها رو مشخص بکنن، نقشه رو تدوین بکنن.
خب میدونید که مسیرها خیلی نامشخص بود اون زمان و حتی اطلاعات خیلی کم بود. اون چیزی که بین دانشمندا محل بحث میگن که قبل از ابن خردازبه مسالک و ممالک مرزی نوشته شده، اما خب در این هم بعضی ها معتقدن که اولین نفر مرزی نبوده و خود ابن خردازبه بوده به واسطه اینکه کتابش از بین رفته و کتابی برای ما باقی نمونده که بخوایم تصمیم بگیریم که کدومشون اولین نفر بودن و همچنان ناشناخته مونده برامون که چجوری.
ولی خب در واقع با توجه به همین تاریخی که در دستمون هست، یکی از افرادیه که بسیار تاثیرگذار بوده
بله
در جغرافیای وصفی. قضیه در مورد جغرافیای وصفی برای ما بگید که اصلا چیه و حالا این شاخه‌های مختلف جغرافیا، این که ما در برخی منابع میخونیم که جغرافی اداری رو در واقع پای ریزی کرده ابن خردازبه، این چقدر صحت داره؟
اول من یه توضیح بدم که اینکه ابن خردازبه خودش بخواد صاحب مکتبی باشه یا بخواد یه چیز رو پایه‌گذاری کنه که قطعاً همچین مسئله‌ای نبوده، اما روی دانشمندان خیلی بعد از خودش تاثیرگذار بوده. اما ابن خردازبه رو جزء مکتب عراقی میگن. مکتب عراق هم مکتبیه که توصیفا درباره عراق رو مقدم میدونه و پیرامون جغرافیای نجومی، ریاضی، طبیعی، انسانی و اقتصادی و کلاً وصف رو درباره اینها انجام میدن. این که گفتید جغرافیای وصفی، به خاطر همینه، البته کراسکوفسکی تو کتابش بیان میکنه که جغرافیای وصفی بله. اولین نفر ابن خردازبه نبوده، اما میتونیم به واسطه این که همون که گفتم قبلش کتاب، چون کتاب ها از بین رفته، میتونیم کتاب ابن خردازبه رو به عنوان جغرافیای وصفی در نظر بگیریم که حالا این جغرافیای وصفی هم اطلاعاتی رو درباره همین میزان خراجی که اون زمان ها بررسی میکردن و حتی اطلاعاتی درباره تمام راه‌ها، مسالک و بعضن حالا این دربارش بعد صحبت می‌کنیم، اینکه عجایبی که توی اون شهر وجود داره هم توصیف می‌کنن به صورت کلی
بسیار.
یعنی کلا وصف تمام عالم.
بسیار خوب، بریم یه فاصله بگیریم، برگردیم و از خانم دکتر خلیلی‌فر بپرسیم که چطور این کار رو انجام می‌دادن، چطور این همین جغرافیای وصفی که ازش یاد می‌کنیم، همین نقشه‌هایی که به جا مونده و همین نوشته‌هایی که در کتب اومده، اینها رو با چه دشواری و با چه سختی به دست می‌آوردن. یه فاصله بگیریم برگردیم.
ابن خردازبه در سال 205 هجری قمری در طبرستان به دنیا اومد. او از همان ابتدای کودکی به علم جغرافیا علاقه داشت. در اوایل کودکی به بغداد رفت تا با حمایت خلیفه عباسی به تحصیل دانش بپردازد. مدتی گذشت و او ندیم نزدیک خلیفه عباسی در سامرا گشت. او به نجوم نیز علاقمند بود و نظریات جالبی در ستاره شناسی ارائه داد. این همنشینی ها باعث شد تا او به مطالعه و نوشتن آثاری در زمینه های مختلف بپردازد و بدین شکل ابن خردازبه دانش و استعداد درخشانش را درباره مسائل اجتماعی عصر خویش نشان داد. اما اما علاقه اصلی او هنوز جغرافی بود. او نام کتاب خود را المسالک الممالک، یعنی راه ها و کشورها گذاشت و در بخش اعظمی از آن به توصیف مفصل و دقیق خط سیرها و جاده ها پرداخت. او در این کتاب به شرح راه ها در منطقه وسیع می پردازد که از شرق به آسیای مرکزی و راه های دریای هند و چین می رسد، از غرب تا آفریقای شمالی و اسپانیا ادامه دارد، از شمال به آذربایجان و قفقاز و از جنوب تا عربستان جنوبی پیش می رود. ابن خرداد به جهت قبله را در شهرهای گوناگون ثبت کرده است. ارزنده ترین اثر ابن خرداد به هنوز حاوی اطلاعات با ارزشی در مورد علم جغرافیا در دوره حیات اوست.
بسیار خوب خانم دکتر خلیلی فر، طبیعتاً گز کردن این همه راه و به هر حال توصیف اون چه در قالب نوشتار چه در قالب نقشه ها کار بسیار دشواری بود در اون زمان، در زمان عباسیان که تکنولوژی خیلی در سطح پایینی نسبت به الان قرار داشته. الان ما میدونیم که با ماهواره ها به راحتی نقشه هر جایی از کره زمین رو با اسکیل خاص خودش، با بزرگنمایی خاص خودش به دست میارن، اما اون زمان چطور این کار رو انجام میدادن و چطور این راههایی که به هر حال شاید از مثلا بین قم تا قزوین میشده هزار تا مسیر رو برن، اینها چطور اون نزدیکترین مسیر و مستقیمترین مسیر رو به دست میاوردن؟
خب گفتم که ابن خرداد به مسئول دیوان برید بوده و این اطلاعات رو داشته، اما اینکه حتی مسافت ها و اینها رو بر اساس میل عنوان می کرده، اما اینکه خودش سفر نکرده و این رو یک نقصی در کارش می دونن چون سفر نکرده که این راه ها رو بتونه به دست بره، و اینکه شما توی صحبت هاتون درباره نقشه میگید، این رو باید بگم که ابن خرداد به نقشه رو طراحی نمی‌کنه.
نه، هرچی هست به صورت نوشتار.
بله هرچی هست به صورت نوشتاره و این مثلا طراحی نقشه ها رو میتونیم به ابن حقل نسبت بدیم که خودش حتی وصف میکنه و نقشه رو طراحی میکنه. اما
بعد
از ابن خردازبه
و میشه گفت که این ابن حقل استفاده کرده از نوشتارهایی که ابن خردازبه داشته برای طراحی نقشه هاش.
این که کلن جغرافی دانان از آثار قبل از خودشون استفاده می کردن اگه در دسترسشون بوده باشه که خب شکی نیست، اما این که ابن حقل استفاده کرده باشه یا نه رو من دقیق نمی دونم، اما خب اگه در دسترسش بوده باشه استفاده کرده. اما ابن حقل خودش سفر کرده و به واسطه همون سفرشه که نقشه ها رو طراحی می کنه.
درسته. و اینکه در تاریخ اومده که ابن خردازبه خودش متأثر از بطلمیوس بوده، این رو برخی به طور کلی رد کردن، برخی هم تاییدش کردن. صحتش کدوم یکی از اینها بیشتره؟
خود ابن خردازبه تو کتابش یک تیکه رو میاره که من کتاب بطلمیوس رو ترجمه کردم، یعنی با همین عنوان. اما خب کراسکوفسکی نظر داره که واقعا نمیتونه از کتاب بطلمیوس استفاده کرده باشه.
بله.
اما اینکه تحت تاثیر اندیشه های یونانی بوده باشه، خب این قطعا بوده، به خاطر اینکه در پایان کتابش از رب مسکون زمین رو به روش یونانیان به 4 قسمت تقسیم میکنه. که این نشون میده که علاوه بر این که تحت تاثیر اندیشه های ایرانی بوده که درباره صحبت میکنیم، تحت تاثیر اندیشه های یونانی هم بوده. اما از کتاب بطلمیوس تنها میگم به واسطه همون ترجمه که خودش میگه که من استفاده کردم، اما برخی از مورخین نظر دارن که حتی از کتاب بطلمیوس هم استفاده نکرده چون نمیتونسته ترجمه داشته باشه از اون.
خب اگر خودش الان آثار ترجمه‌ای که از بطلمیوس انجام داده در دسترس نیست،
نه
اذعان نکرده که من آثار بطلمیوس رو
میگه من استفاده کردم و تو کتابش هم میاره، اما مورخین میگن که یک قسمتی هست که مثلا در رابطه با زمین و اینها میشه که ابن خرداد به در کتابش آورده، اما در کتاب بطلمیوس یافت نشده.
درست. بسیار عالی، بسیار عالی. بریم برگردیم در مورد سایر دانش‌های ابن خرداد به صحبت بکنیم، برای اینکه هم دستی در موسیقی داشته هم در تاریخ و علوم دیگر. بسیار خوب، شما شنونده از اندلس تا تهران هستید و اینجا در گفتگو با سرکار خانم دکتر سمانه خلیلی فر پژوهشگر داریم در مورد ابن خردازبه، اندیشه هاش و علومی که بهشون پرداخته صحبت میکنیم. تا به اینجای کار در مورد تبحر ابن خردازبه در جغرافیا که حالا بیشتر مدیریت یک سری افراد رو برای حالا جمع‌آوری یک سری اطلاعات در دربار عباسی بر عهده داشته صحبت کردیم، از الان به بعد می‌خوایم به سایر علومی که دستی در اونها داشته بپردازیم، مثل تاریخ و مثل موسیقی و حالا سایر مواردی که خانم دکتر بهشون اشاره خواهند کرد. موسیقی شناسی در واقع یکی از القابی که برای ابن خردازبه در نظر گرفتن موسیقی شناس ایرانی بوده. چه میشه، چطور میشه این دو رو در کنار هم جمع کردی؟ فردی که در تاریخ دستی داره، در جغرافیا دستی داره، حالا بره سمت موسیقی.
پدر ابن خردازبه حاکم طبرستان بوده، یعنی در زمان عباسیان میره و اون بخشی از طبرستان و دیلم رو فتح میکنه و زعمه حکومت عباسی میکنه. این نکته رو گفتم که فقط اشاره کنم که قطعا یک خانواده‌ای داشته که به لحاظ امکانات براش همه چی فراهم بوده و به واسطه همین جایگاه پدرشه که با اسحاق موسیلی آشنا میشه و اسحاق موسیلی استاد موسیقی بزرگ اون دوره بوده که به همین واسطه ابن خردازبه هم نزد ایشون موسیقی رو یاد میگیره. توی زمینه موسیقی هم آثار زیادی رو داره. حالا یه کتابی که به جا مونده کتاب الله و الملاهیه، تنها دو کتاب ازش به جا مونده دیگه، یکی کتاب المسالک و الممالکه و دیگه کتاب الله و الملاهیشه.
بله. و آثارش تماما به زبان عربی بوده؟
بله، کلن 10 تا اثر از ایشون نام میبرن که 8 تا از این آثار رو ابن ندیم تو کتاب الفهرستش آورده، اما 2 تا اثرش رو که مرتبط با تاریخ میشه، کتاب الکبیر فی تاریخ و کتاب اخبار رو ابن ندیم در کتابش نیاورده، که کتاب الکبیر فی تاریخ رو مسعودی اشاره میکنه. بله. و کتاب اخبار رو گردیزی که میگن که ممکنه که کتاب اخبار همون کتاب الکبیر فی تاریخ باشه، اما خب اون چیزی که هست، حالا اگه بخواید من عنوان کتابهاش رو هم آثارش رو هم بگم که مشخص بشه.
فقط خب یکی از پژوهشایی که در حوزه موسیقی انجام داده ابن خردازبه تأثیر موسیقی ایرانی بر موسیقی عرب بوده که معتقد بوده تا 3 دهه حتی میشه این رو اثبات کرد که موسیقی ایرانی بر موسیقی عرب تأثیر گذاشته و قدری هم در مورد سازها نوشته، اینکه سازهای ایرانی در واقع شکل‌های اولیه‌اش به چه ترتیب بودن و حالا پرده‌ها و دستگاه‌های موسیقی ایرانی به چه ترتیب بوده. اینها هم در کتابش آورده شده، یعنی در کتبش به صورت نوشتار اینها رو به صورت مکتوب آورده.
حالا من آثارش رو درباره موسیقی مطالعه نکردم، اما گفته میشه که درباره موسیقی درباره اینها توضیح داده شده. کرش گفت که توی کتابش میگه که آثاری که ابن خردازبه نوشته 3 بخشه. حالا یک بخشش درباره همین موسیقی که شما گفتید همیشه اینه که تمایلات شعوبی و ایرانی رو توی اون آثارش به جا گذاشته. یکی این مسئله. حالا 2 مورد دیگر رو هم همینجا اشاره کنم که اینکه همه کتاب‌هاش توی زمینه بیشتر نوشته‌های سبک و زندگی مرفهه. دومشه که گفتم که تمایلات شعوبی داره و ایرانی. و 3 موردی که کراش گفت میگه برخی از کتاب‌هاش رو مثل کتاب اشراب یا کتاب التبیح رو به منظور تمتع بزرگان و توانگران فراهم کرده.
یه کتابی اشاره کردید که در مورد سبک زندگی اشرافی
کتاب کلا میگه که این کتاب‌هاش رو بر اساس سبک زندگی مرفه و اشرافی نوشته.
آها، یعنی بیس کارهاش، بیس اندیشه‌هاش، پایه اندیشه‌هاش به این ترتیب بوده و برداشت جالبی هم از موسیقی داشته و نمیگفته که حتما موسیقی باید شاد باشه یا غمگین باشه، میگه با توجه به حالات و شرایطی که هر انسانی داره همه این موسیقی‌ها باید کاربرد داشته باشه و اشاره می‌کنه به پادشاهان عجم که اینا مثلا برای خواب فقط از موسیقی‌های شاد استفاده می‌کردن، در صورتی که باید از تمام این موسیقی‌ها باشه و طیف گسترده‌ای از اشکال مختلف موسیقی.
بله.
بسیار خب، بریم برگردیم، شاید با هم بخشی از کتاب‌های ابن خردازبه رو مروری کردیم. Thank you. دعوت میکنم گفتگوی بنده رو بشنوید با جناب آقای دکتر محمد محمودپور، استادیار گروه جغرافیای بنیاد دایره المعارف اسلامی. آقای دکتر محمودپور سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم. بفرمایید.
زنده باشین ان شاء الله. آقای دکتر، قدری در مورد فضای جغرافیایی قرن سوم هجری برای ما بگید، در اون زمانی که ابن خرداز به و حالا افرادی که با او کار می‌کردند فعالیت می‌کردند، و اینکه ما در اون زمان مثلا چه تعداد نقشه از ممالکی که در اختیار ایرانیان بوده در دسترسمون بوده.
علاوه بر شما که در مورد جغرافیای جهان اسلام در قرن سوم باید مروری بکنیم اصلا به اینکه بحث ایران و جغرافیای ایران در اون زمان به معنی کلمه ایران خیلی معنای خاصی نداشته، یعنی کاربردی نداشته. تو اون دوره ما قلمرو فرهنگی ایران رو داریم که از دوره‌ای که اعراب و مسلمان وارد قلمرو میشن و ایالت به ایالت و شهر به شهر ممالک رو فتح میکنن، در منابع جغرافیایی مسلمانان دیگه ما کمتر از لحاظ جغرافیایی به واژه ایران برمیخوریم.
درست.
بیشتر میگیم خراسان بزرگ، کرمان، سیستان، بعد واحدهای بزرگتری مثل جبال که شامل قم و کاشان و اصفهان و کرمانشاه اینا میشده، به این ترتیب در واقع اسم هست. در واقع اگر بخوام خیلی کلی تر خدمتتون عرض بکنیم که قلمرو به ایران عصر ساسانی،
بله،
بعد از در واقع فروپاشی ساسانیان و تسلط اعراب، یک واحدی در جغرافیای اسلامی بعد معروف میشه به اسم قلمرو به شرق خلافت اسلامی که تقریبا برابر میشد با امپراتوری ساسانی که به دست اعراب منقرض میشن.
درست.
در واقع ما تو این دوره کتابهایی رو که در واقع مسلمین نوشتن که عموما هم در این قلمرو به خلافت شرقی که تقریبا گفتم برابر با امپراتوری ساسانی هست، تقریبا ایرانی هست، یعنی ابن خرداز به از اهالی ایران هست، استخری از اهالی ایران هست، پیشکسوت اینها در واقع بلخی از اهالی ایران هست، یعقوبی که البردان رو نوشته از اهالی ایران هست، یعنی ایرانیانی که ایرانیان اهل فرهنگی که در قلمرو به ایران میزیستند، اینها اومدند و در واقع در خدمت خلافت عباسی و پیشتر از اون خلافت بنی امیه و به این دستگاه عریض و طویل خلافت کمک کردن برای کشورداری. در واقع جغرافیا نگاری اسلامی،
بله،
از جهت سیاسی و تشکیلاتی کشوری برای کمک به خلافت اسلامی نوشته شد و ابن خرداز به هم یکی از همین در واقع طیف آدم هاست.
درسته.
که وارد دستگاه خلافت میشه و به عنوان در واقع نماینده خلافت میره قلمرو به در واقع اسلامی رو تو بخش شرق خلافت اسلامی راهاش نشون میده، قلمرو به شهرها رو نشون میده که چقدر با هم فاصله دارند، هر شهری تحت در واقع تسلط کدوم امیرنشین هست،
بله،
برای اینکه بتونن میزان خراج و مالیات و باج و در واقع اینجور مواردش رو مشخص بکنن.
آقای دکتر، میتونیم بگیم با توجه به کارهایی که ایرانیان و مسلمانان در صده‌های گذشته انجام دادن، کشورهایی که در منطقه خاورمیانه فعلی هستند، غرب آسیا و جنوب غرب آسیا، به نوعی مدیون همین جغرافیدان‌هایی هستند، حالا در بحث نقشه‌هایی که در دسترس هست، مدیون چنین جغرافیدان‌هایی هستند که اومدن و واقعا با تکنولوژی اون زمان، با فناوری محدودی که در اختیارشون بوده، این در واقع مرزها رو مشخص کردن، مسیرها رو مشخص کردن. آیا میشه گفت ایرانیان بودن که تأثیرگذار بودن بر علم جغرافیا در برهه‌های مختلف؟
اصلا ما جغرافیا رو مثل امروز که در واقع علوم مختلف و شاخه‌های مختلف داره، اون زمان هم به همین ترتیب بود، یعنی شاخه‌های مختلف داشت. تو بحث‌های نظری جغرافیا مسلمین در واقع به مقدار زیادی تحت تأثیر و یا تحت در واقع استفاده علمی از علوم یونانی ها بودن مثل بطلمیوس، اما مانده، از لحاظ جغرافیای انسانی و جغرافیای توصیفی، این به این معنی که شما فرمودید، یعنی شناخت قلمرو به در واقع شهرها و اماکن اونها، تعیین درجه فاصله هاشون، قطعا اینجوری، یعنی قطعا ایرانی ها تأثیر گذارترین گروه در بین جماعت اسلامی بودن که کار انجام دادن، و فقط نه در جغرافیا، در همه شاخه‌های علمی به تعبیری که در بین در واقع محققین مطرح است، فقط در شعر بود که عرب ها به خاطر اینکه زبان اصلیشون عربی بوده تونستن خودی نشون بدن و حتی در شناخت شعر و در واقع عروض و اینها هم باز ایرانی ها پیشتر و حتی در قواعد زبان عربی هم ایرانی ها پیشتر از عرب ها حرکت کردن و اولین آثار رو ایرانی ها نوشتن. در واقع ایرانی ها تو نیاز داشتن عربی رو بیاموزند چون زبان مادرشون نبوده، سعی و تلاش زیادتری کردن و اولین کتاب هایی هم که در حوزه ادبیات عرب، جغرافیا، در حوزه تاریخ نوشته شده در همه حوزه هم پیشکسوتان ایرانی هن، هم بزرگترین نماینده ها، یعنی اون در واقع گل سرسبد اون رشته ها همونه که نوشته شده ایرانی هستن. اما در حوزه جغرافیا ما دو تا سبک در جهان اسلام داشتیم. یه سبک بلخی بوده، یه سبک در واقع عراقی بوده. سبک عراقی که متقدم تر هست و ابن خردازبه هم جز این سبک محسوب میشه، در واقع اسمش عراق به معنی عراق امروز، اما عراق امروز که پیشتر در واقع در دوره ساسانی جز قلمرو ساسانیان بوده، میراث ایرانی اونجا حاکم بوده و یعقوبی و ابن خردازبه و ابن رسته که در این رده قرار میگیرن، همه اینها با توجه به تجربیات مکتوبی که امروز دست ما نرسید، البته به اون تجربیاتی که داشتند، منابع مکتوبی که در ایران موجود بوده، اومدن اونها رو در واقع بازنویسی کردن به زبان عربی و در اختیار جان اسلام قرار دادن. و در همین که شما می فرمایید، یعنی ایرانی ها در جغرافیا به طور قطع مخصوصا در جغرافیا توصیفی پیشرو در جهان اسلام بودن.
یک سوالی در ذهن من از ابتدای این برنامه شکل گرفته و این که چرا در اون دوران با توجه به اینکه قرنها پیش از اون نقشه بالاخره ابداع شده بود و جغرافی رو بر اساس نقشه پیش می‌بردن و هر کس می‌خواست بیاد سرزمین جدیدی رو مرزبندیش رو مشخص بکنه از طریق نقشه این کار رو می‌کرده، اما همچنان در واقع مثلا ابن خردازبه یا افرادی که حتی پس از اون میان به صورت نوشتار و به صورت توصیفی میان در واقع مناطق رو معرفی می‌کنن در کتاب خودشون، علتش چی بوده این؟
البته نقشه استفاده میکردن، گفتم دو سبک بوده، یه سبکی از همین که عرض کردم، سبک در واقع عراقی که ابن خردازبه هست کمتر با نقشه سر کار دارن، اما سبک بعدی که سبک بلخی هست، اونم منصوب به فردی به نام بلخی در واقع مربوط به ایران هست و بعد نماینده اصلیش هم در واقع استخری از استخر فارس و ابن حوقل هست. این شخصیت های این رده دوم بیشتر با نقشه سر کار دارن و اصلا اسم کتاب فرض بگیریم که مرزی و بلخی صورالعقالیم هست، یعنی نقشه های عقالیم. اسم کتاب ابن حوقل صورتالارض هست، یعنی نقشه کره زمین، یعنی قطعا با نقشه سرکار. و اینا هم دانشمندان قرن 3 و 4 هستند که نقشه رو در واقع ترسیم کردن. و تفاوتی هم که داشته، یعنی نقشه رو اگرچه به لحاظ عنوان نقشه که میگفتند که از گفتم به لحاظ نظری از یونانی ها گرفتن، اما به لحاظ جانمایی در نقشه ها، به اینکه حد فاصله شهرها، به اینکه دریاچه ها در کجا قرار داره و به چه شکلی هست، یعنی این چیز وصف در واقع زمین بر روی نقشه به خاطر اینکه اون قلمرو رو دیده بودند و توش سیاحت کرده بودند، مسافرت کرده بودند، حالا به لحاظ سیاسی یا به لحاظ بازرگانی، بسیار دقیق ترسیم کرده بودن. نه اینکه مسلمین با نقشه سر کار نداشتن، چرا، نقشه هم میکشیدن، نقشه هاشون بسیار دقیق تر از نقشه های یونانی ها بوده، مخصوصا در قلمرو اسلامی، به خاطر اینکه اونها فرضی شنیده هاشون رو میکشیدن، اما اینها دیده هاشون رو میکشیدن، مسافت ها رو میرفتن و سعی میکردن.
منظور من از این سوال آقای دکتر محمودپور اینه که چه کاربردی داشته اون نوشتاری که در واقع بر روی کاغذ می آوردن؟
عرض کردم اصل بحث جغرافیا برمیگرده به این که خب کلن یه بحث کلی تری وجود داره، به این که انسان ها برای این که محیطشون رو بشناسن طبیعتا اقدام میکنن به توصیف محیط زندگیشون.
درسته.
و در جهان اسلام به دلایل مختلف، یکی رفتن به سفرهای حج بود، یعنی وقتی میخواستن به سفر حج برن، پیشتر کسایی میرفتن، راه ها رو میشناختن، شهرها رو معرفی میکردن و حتی کاروانسرها رو می‌نوشتن که وقتی این کاروان داره میره، بدونه که چند روز راه داره به کاروانسرهای بعدی برسه، چند روز راه دارن که به شهر بعد برسن. این همین در واقع نیاز برای تجارت وجود داشته که اصلا جهان اسلام یا قلمرو عباسی